بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 491 روز شنبه مورخ 19 هفته 93.
صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که اگر نذر کند حجی رو با خصوصیتی و این نذر رو انجام ندهد تا بمیرد، آیا بروسی قضاء این حج نذری با خصوصیت لازم است یا لازم نیست؟ عرض شد دو مرحله بحث است. مرحله اول این بود که آیا واجبات نذریه اگر معصیت شد حنث شد نذر، چنان چه کفاره دارند قضا هم دارند یا ندارند؟ اشاره کردیم که جمعی از محققین مثل حضرت امام قائلند واجبات نذری اگه حنث شد هم کفاره داره هم قضا، لذا کسی نذر کرد نماز شب بخونه نماز شب نخونه هم قضا داره هم کفاره، هر دو طبق نگاه حضرت امام هم قضا هم کفاره. نذر کرد به حج برود نرفت، هم قضا داره هم کفاره داره. نذر کرد روزه بگیره انجام نداد، هم قضا داره هم کفاره داره. ما بررسی کردیم در سابق، دیروز درسی هم اشاره کردیم، به نظر ما به جز یک مورد باب صوم که نص خاص داریم در سایر ابواب نه دلیل عام و نه دلیل خاصی داریم که منظورات اذا عصیت قضا داشته باشه. پس در نذر، در مخالفت با نذر صرفا کفاره است و قضایی نیست. کسانی که میگویند قضاء نذر واجب است، اگه طرف مرده است باید وصی این کار رو بکنه، نذرش رو قضا کنه، باز یه اختلافی دارن. اختلافشون این است که آیا قضاء منظور من الاصل است یا من الثلث است. در باب حج که محل بحث ماست الان، حضرت امام و جمعی از محققین قائلند قضاء حج منظور من الاصل است. دقت کنید، طبق نظری که ما در مرحله اول انتخاب کردیم، که مورد منظورات قضا نداره، خب در صورتی است که وصیت نکند کسی. اما اگر زید وصیت کرد، حج منظور مرا قضا کنید، و بلا شبهه عمل به وصیت او لازم است و طبق نظریه ما اخراج این وصیت من الثلث است. اینا مباحث مرحله اول که در گذشته اشاره کردیم، یکم جمع‌بندی کردیم. بله دیگه، مثل وصیت به مندوبات میشه، ولی الزام داره وصی برای اعمال و یخرج من الثلث دیگه. بله، مرحله دوم بحث که در حقیقت در این مسئله تحریر امام بدین جهت این مرحله رو ذکر کرده ان، این است که اگر حج نذری با خصوصیتی بود، نذر کرده بود حج رو ماشیان، خب اینجا روشن است که دو هزینه برای این حج متصور است. یکی هزینه اصل حج است و دیگری هزینه خصوصیت است. آیا طبق نظر کسانی که می‌فرمایند منظورات قضا دارد، آیا بر وصی هم قضاء اصل واجب است؟ و هم خصوصیت و اگر قضاء خصوصیت هم لازم است یخرج من الاصل ام لا. اینجا دو نظریه است. نظریه اول، چنان که اصل حج، حج نظری قضاش لازمه و از اصل پرداخت میشه، خصوصیت مشی هم هزینهش از اصل پرداخت میشه. باید اون خصوصیت هم وسیع اعمال کنه و از اصل هم پرداخت کنه. مرحوم سید صاحب عروه و حضرت امام قدس الله روحهم الزکیه همین نظر رو انتخاب کرده. نظریه دوم این است که فرض کنید اصل حج نظری خودش از اصل ترکه برداشت میشه، اما خصوصیت حج نظری نباید از اصل ترکه پرداخت بشه، لذا نسبت به خصوصیت اینجور گفته میشه: اگر وصیت کرده بود خصوصیت رو از ثلث پرداخت کنم، اگر وصیت نکرده بود رعایت خصوصیت توسط وصی لازم نیست. از خوب تصویر شد مسئله. نذر کرده بود اگه بچهش خوب شد پیاده به حج برم. حالا اینجا بعدا آخری مسئله هم امام میگن باز بر میگردن که این نذر ممکنه تعدد مطلوب و حالا اونا رو بعد اشاره میکنیم، فعلا به اونا توجهی نداشته باشید که قلط نشه بس. فعلا اصل بحث اینه، نذر کرده بود بچهش خوب بشه پیاده به حج بره، اسیان کرد، کار نکرد، از دنیا رفت. آیا هم اصل حج رو باید از ترکه بدن هم هزینه خصوصیت رو؟ امام می فرمان بله، هر دو از اصل پرداخت میشه. مرحوم سید صاحب عروه می فرمان بله، هر دو از اصل پرداخت میشه. مرحوم آقای خویی اینجا یه عبارت شده میکنم اجمال داره رو عبارت شدم بعد در المعتمد آدرس میدم دقت بکنید. ایشون میفرماید علی فرض این که بگیم حج نظری از اصل پرداخت میشه، علی فرضی که وجوب قضا داره از اصلم پرداخت میشه، اصل حج اینجوریه، اصل حج نظری. ولی خصوصیت نخه، خصوصیت اگه وصیت کرده بود از ثلث پرداخت کنن، وصیت هم نکرده بود بر وصی رعایت خصوصیت لازم نیست. خب حالا آفرین تا برسی. این نگاه حضرت امام همینه، نگاه سید صاحب عروه اینه، تا ببینیم امام چی میفرماید، ببینیم عرض کنم مدرسه نجف چی میفرماید. مرحوم آقای خویی که میگن خصوصیت رو نباید مراعات کنه، اگه وصیت بود من از سلس و الا مراعات لازم نیست، به چه دلیل؟ این دقیق هم هست ولان نگاه اولیه امانه. بله دلیل امام را ولان اشاره خواهیم کرد. دلیل همین است که کل ما تعلق به نظر واجب الاستیفاست. بالاخره این فرق بین اصل نظر و خصوصیت برای چی؟ حالا این رو تحلیل میکنم. دقت کنید، دلیل بر نظریه اول این است که ما تعلق به النظر وجوب وفا داره و ما تعلق به النظر اگر عصیان شده است قضا داره و ما تعلق به النظر یخرج من الاصل. اینا همه علی القاعده هست. تفصیل بین این که قسمتی از منظور که اصل حج باشه، خود حج باشه، یخرج من الاصل، قسمتی از منظور وجوب وفا نداره، این خلاف قاعده است، این دلیل برش نداره. در مقابل این آقایان مرحومای خویی در المعتمد جلد دوم صفحه 144 توضیحی دارن، می فرماین حج نظری یخرج من الاصل ولی خصوصیات چنین نیست. اگه وصیت بود من از سلس و الا ساقط. یک دلیل و یک تنظیر مدرسه نجف برای مدعاشون دارن. دلیل ایشان این است که می‌فرمایند از طرفی یک حج ما دلیل خاص لفظی داریم که یخرج من اصل المال و اصل ترکه، آن هم حجة الاسلام است. از طرف دیگر الحاق سایر حجها مثل حج نظری به حجة الاسلام که اونام از اصل خارج بشه با حکم دلیل لفظی نیست بلکه با حکم اجماع است. پس اگر حج نظری یخرج من الاصل به دلیل اجماع است، اجماع داریم که حج نظری مثل حجة الاسلام مثلا. از طرف دیگر اجماع دلیل لب بیست قدر متیقن داره. قدر متیقن الحاق خود حج نظریست به حجت الاسلام برای خروج از اصل. الحاق خصوصیات دلیل میخواد. به چه دلیل خصوصیت معشی، خصوصیت حفاء هم ملحق به حجت الاسلام است و یخرج من الاصل؟ اجماعی رو ثابت نمی کن. نتیجه می گیریم بنابراین اصل حج نظری، خود حج نظری به حکم اجماع یخرج من الاصل، خصوصیات نخه دلیل نده.
این حج نظری را قرار
حالا اب نداره. اگه ما دلیل داشته باشیم که بالاخره این مقدار خود حج نظری مثل حجت الاسلام اجماع میگن اجماع. حالا دقت کنید تنظیری هم که در مسئله دارن، تنظیر میکنن باب حج رو به باب صوم. مراجعه کنید وسائل الشیعه باب دهم از ابواب نزور، حدیث یکم صحیحه ابن مهزیار، از امام دو تا سوال میکنه ابن مهزیار. سوال اول، کسی وصیت کرد، ببخشید نذر کرد روز اول ماه رو روزه بگیره، از باب اتفاق مریض شد، سفر ضروری پیش آمد، ماه ذی‌القعده رو روز اول ماه نتونست روزه بگیره، چه کار؟ امام علیه السلام می‌فرمایند روزه بگیرد یک روز را بدل اون یوم، هر روز که میخواد باشه، هر روز دلش میخواد به جای اون یک روز روزه بگیر. خوب دقت کنید در این سوال رعایت خصوصیت نشد. روز اول ما نمیگن روزه بگیره دیگه، میگن یه روز روزه بگیر.
یک سال اول دیگه
نگفته، سال بعد، دو سال بعد نه، میفرمان یه روز روزه بگیر. خب حالا اب نداره، برسیم سال دومم دقت بکنید. آقای خویی شاید به این مقدار توجه داشتن در این تنظیرشون. سوال میکنه از امام، کسی نذر کرده بود روز جمعه روزه بگیره، روز جمعه مریض شد، محذوری براش پیش آمد، نتوانست روزه بگیره، چه کار کن؟ امام نمی فرماین صبر کند جمعه دیگه روزه بگیره تا حفظ خصوصیت شده باشه. می فرماین یه روز روزه بگیره به جای اون روز، پنجشنبه بگیره، یک شنبه بگیره، دوشنبه بگیره، جمعه بگیره، روز دلش بخواد روزه بگیره. خصوصیت لازم نیست. مرحومای خویی می فرماین در این روایت امام علیه السلام در قضاء منظور حفظ خصوصیت رو لازم نمی دانم. معلوم میشه در باب نذر قضاء اصل نذر مهم است، نه قضاء خصوصیت. تنذیر میکنم حج رو به باب صوم، چنان که در صوم حفظ خصوصیت در باب نذر لازم نیست، در باب حج هم چنین بگو. اینم تنذیر در کلام مدرسه نجم.
زمان برگشت
نه دیگه، گفته جمعه ای رو روزه بگیرم. خب نه نه نه، گفته جمعه این هفته رو، گفته جمعه روزه بگیرم. بعد امام میفرماین امام جمعه رو روزه بگیرم، امام مثلا میفرمان اینجور که آقا نمیخواد یا من بدله یا خیلی. حالا میرسیم، باشه به این آمد توجه. عرض میکنیم که بر این نظریه مدرسه نجف لا یمکن المساعده، به خاطر این که هم دلیل به نظر ما علیله، هم تنذیر صحیح نیست. اما ضعف دلیل این است که به مدرسه نجف عرض میکنیم شما خودتون که جز قائلینی هستید که حج نظری مطلقا قضا نداره، نه اصلش نه خصوصیتش، این که نسبت به خودت. این که ادعا میکنی تنها دلیل وجوب قضاء حج نذری من الاصل اجماع است، که اجماع داریم حج نذری مثل حجۃ الاسلام است، اجماع هم قدر متیقن داره، فقط اصل حج رو میگیره نه خصوصیت رو. شما از کجا میدونید دلیل قائلین به این که حج نذری قضا داره و من الاصل است اجماع باشه؟ جالب اینه که شاید احدی از اونا به اجماع تمسک نکردن. اونا ادله دیگری دارن در این بحث. آنان تمسکشون به ادله ایست که در بحث سابق و مباحث اسبق بهش پرداخته ایم. بعضیشون میگن واجبات دیون الله هست، دیون الله مثل دیون آدمی، یخرج من الاصل. کی گفتن اجماع؟ بعضیشون میگوین صیغه نذر دلالت میکند که منظور ملک الله است، هر چی باشه، با هر خصوصیتی که باشه. لله علی انا حج ماشیان، حج ماشیان ملک الله شده، ملک الله باید داده بشه، مثل ملک زید که باید از اصل اخراج بشه، ملک الله هم باید از اصل اخراج بشه. پس کی آقایان برای اخراج حج نذری از اصل به اجماع تمسک کردن؟ که شما بگید اجماع دلیل لبیست، قدر متیقن داره، اصل حج رو میگیره، خصوصیات رو نمیگیره. اونا ادله دیگری دارن و ادله شون وافیه به مقصود به نظرشون. اگر اون ادله رو شما ابطال میکنید، خب نتیجه این اصلا قضا نداره، سالبه به انتفاع موضوع دیگه. نمیتونید به گردن اونا بذارید. شما بگید خود حج من الاصل، اما خصوصیت رو نگید من الاصل. نه، مختصای ادله شونه که باید بگن خصوصیت من الاصل است. پس این دلیل ایشون برای مدعاشون که قابل پذیرش نیست، خودشون که قبول ندارن، دیگران هم که به این دلیل تمسک نکردن. این چه حرفیه که بگیم آقا چون دلیل اجماع است، اجماع هم دلیل لبیست، فقط خود حج چنینه؟ کی به اجماع تمسک کرده بود که اینجور بگیم؟ ادله لفظی داشتن، ادله عامه داشتن آقایون. اتفاقا خود مرحوم آقای خویی در ذیل بحث نظر جلد اول المعتمد رو ببینید، خود ایشون همین ادله آقایون میارن، وقت اینجا میگن فقط اجماع نخیر. پس دلیلشون که مورد قبول نمیتونه باشه.
اگه دلیل اون اجماع هم باشه، باز دلیل های خود تمامه. چون اگه اجماع مقدمون نیتن است، اگه معنا نداره، اون مجبور مجموعه خصوصیت رفتن.
اگر اجماع باشه به این بیان بگویید که اگر کسی هم به اجماع تمسک بکند، اجماع باید زمینه بشه بعد به بعضی از ادله دیگه. مثلا اجماع داریم که حج، حج نظری ملحق به حجت الاسلام است. اگر همچه اجماعی داشته باشیم، ببینید تا اینجا حرف آقای خویی محاسبه کنید، اگه اجماع اینجوری باشه، اجماع داریم حج نظری ملحق به حجت الاسلام است، خب در حجت الاسلام اگر کسی خصوصیات مد نظر داشت، یو خرج من الاصل. اگر کسی در نظر داشت حجت الاسلام شو پیاده انجام بده، آیا در خود حجت الاسلام اون پیاده رفتن، هزینه پیاده رفتن هم یخرج من الاصل یا نه؟ خب پس در مقیس علی که الان میخوام بگیم اینم اجماعا همونطوره، فقط اصل حج یخرج من الاصل، فقط خود حج، نه خصوصیات. خب اجماع داریم حج نظری مثل حجت الاسلام یخرج من الاصل، یعنی همونجور که حجت الاسلام یخرج من الاصل، حج نظری یخرج من الاصل. پس اجماع داریم حج نظری، خود حج نظری یخرج من الاصل، اما خصوصیات یخرج من الاصل. ایشون میفرمان اجماع اعراض نمی کنم چه مطلبی رو. خب اد نداره، فرض کنید تعدد مطلوبه، این درسته، مگر اینکه اینجور بگیم اجماع داریم بر این که حج نظری باید قضا بشه. اگر اینجوری بگیم، وقت میایم روایات باب اخذ مافات کمافات رو به این اجماع زمینه میکنیم، میتونیم نتیجه بگیریم. ولی علی ظاهر مقصود آقای خویی از اجماع، اجماع الحاق حج نظری به حجت الاسلام است. لذا اگه دلیل تنها اجماع باشه، بالاخره این تزلزل درش وجود داره، ولی همه یه بحث اینه که دلیل اجماع نیست اصلا. اصلا کی به اجماع تمسک کرده؟ آقای حرفای دیگه داره.
اون
کدوم استدلال؟
همون که بیمار حج کلسان واجبه و حج نظری هم ملحق نمیشه.
حج کلسان
با خصوصیات
پیاده
واجب
نیستش.
اگه با خصوصیات
پیاده اب نداره. خیلی خوب باریکلا. نه ببینید دقت بکنید، اگه اجماع، اجماع زبان که نداره آقای خوی، حرفشون اینه، اجماع زبان که نداره، اجماع میگوید حج نظری مثل حجۃ الاسلام یخرج من الاصل. حجۃ الاسلام چیکیاش یخرج من الاصل؟ هر چیش که واجب است، هر چی حجۃ الاسلام است، هر چی حجۃ الاسلام است یخرج من الاصل. همو اعمال رو در حج نظری شما اخراج از اصل کنید. نه آخه اگه واجب بود، ما هو الواجب بود، بله. اگه ما هو الواجب بود، بله. آقای خوی میگن حج نظری، حج یعنی اعمال حج. حالا بالاخره سر بی صاحب بتراشید، اصلا دلیلشون اجماع نیست. ممکنه با یه بیان اجماع رو درست کنید، شما بگید اجماع هم مطلب رو میرسانه بالاخره، یا با اون بیان ما اقض موافات، یا با این بیان شاید درست کنه مطلب رو، منکر نیستم. بالاخره ممکنه تقریر کنید با اجماع، ولی اصلا اونا اجماع نیست، اصلا بس اجماع نیست، ادله لفظی دارن، ادله لفظیشون قطعا اطلاق داره. میگن لله علیه میگوید المنظور ملک الله، و منظور همش ملک الله دیگه، نه قسمتی از منظور دیگه، جایی بحث نیست. وقتی میگن الواجبات و دیون الله، در نظر واجب چیه؟ متعلق نظر است. الحج و ماشیان حافیان، الحج و ماشیان حافیان متعلق نظر است، میشه واجب. خیلی خوب، واجبات دیون الله، ان دیون الله من الاصل. خود سید صاحب عربه دلیلش اینه دیگه، به سید اشکال نمیشه که آقا شما اجماع قائل نیست، سید دلیلش آن است. دقت کنید، اما تنظیر ایشون در باب صوم هم مشکله داره. دقت کنید، وارد تفاصیل نمیشیم، سربسته عرض میکنیم. در باب صوم روایت علی ابن مهزیار و مدلولش باید کاملا بررسی بشود. آیا جواب به دو سؤال سائل علل قاعده صحیح است؟ یعنی آیا طبق قواعد میشه اون جوابها رو تخریج کرد؟ یا نه قسمتی از روایت اجمال داره؟ اون جواب ها دقیقا قابل تخریج نیست؟ این روایت نص خاص با تشکیکاتی در دلالتش هست که مربوط به یک مورد خاص است، نمیشه سایر موارد رو بهش تنظیر کرد. و عجب این است که خود مدرسه نجف در مباحث نظر الحج در المعتمد جلد اول، آیا حج منظور قضا داره یا نه؟ میفرماین حج منظور قضا نداره. قیاسشم نکنید به باب صوم منظور، چون در صوم منظور نفس خاص است، ربطی به حج منظور نداره. اگه نفس خاص است، مورد خاص است، تنظیر برای چی اینجا؟ چنان که در صوم منظور حفظ خصوصیت لازم نیست، پس در حج منظورم لازم نیست. حج منظور نظیر صوم منظور. اونجا که میگفتید این نسخ خاص ربطی به باب حج نداره که، پس این تنظیر برای چی؟ لذا این تنظیر هم به نظر ما قابل تطبیق نیست و ذکرش در اینجا مورد نخواهد داشت. نتیجه این که گفتیم دیگه، صرف نظر از حرفای قبلی ایشونم یه حرفی که ما گفتیم، اصلا باید یه روایت رو بحث کرد. اصلا اون مورد دوم همین تشکیکاتی که به ذهن آقایون آمد، مورد دوم آیا سوال اینه روز خاصی رو نذر کرده است، جمعه خاصی رو نذر کرده است، یا نه مطلق جمعه است؟ اگه مطلق جمعه است نذر قضا نداره، چرا امام فرمودن یومن بدل یومه؟ اگر مورد خاص است بله معلوم میشه در صوم در این مورد خاص حفظ خصوصیت لازم نیست، اما در حج هم همین طوره، میشه قیاس. به چه دلیل؟ مد دلیل و عنه. لذا اولا که خود ایشان اونجا میگن تنظیر نکنید باب حج غیر از باب صوم، ثانیا افرز به قول شما رفعیت کردن از حرفشون، بگن حالا تنظیر درسته. ما میخوایم بگیم خود روایت مدلولش دچار اشکال، اونجا باید بررسی کرد چی جور میشه اصلا تخریجش کرد روایت رو. با اون تشکیکات معلوم میشه نص خاص بی مورد خاص، صوم منظور حکمی داشت، حج منظور هم همونطوره. به چه دلیل؟ اینم اول کلام. دقت کنید یه فرع آخرین فرع در این مسئله نهم چیزی نداره، اشاره کنیم که مسئله دهم رو فردا وارد بشیم. آخرین فرع در این مسئله این است که اگر کسی نذر کرد حج رو بالمباشره انجام بده، قید مباشرت آورد بعد از دنیا رفت، آیا چون قید مباشرت بوده است قضاء این نذر ممکن است و واجب است یا نه؟ حضرت امام می‌فرمایند این مسئله برمی‌گرده به تعدد مطلوب و وحدت مطلوب. اگر قید مباشرت به نحو وحدت مطلوب است این نذر قضاش ممکن نیست، گفته خودم باید فقط یه حج انجام بدم، او مرده است دیگه، خودش فقط نمیتونه انجام بده دیگه، او مرد تمام شد دیگه قضا نداره، استیفایش ممکن نیست. وصیت بکنه وصیت نکنه وعدت مطلوب باشه عمل بهش ممکن نیست. بله اگر قید مباشرت در حج منظور به نحو تعدد مطلوب باشه، از دنیا رفته است، قید مباشرت استیفاش ممکن نیست، حج نظری بدون قید مباشرت استیفاش ممکن است. اگه وصیت کرده بود به نظر ما باید از سورس اخراج بشه، و به نظر حضرت امام چه وصیت باشه چه وصیت نباشه اصل حج رو باید از اصل مال پرداخت کنن. مسئله دهم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. شما ظهور درست کنید برای وحدت مطلوب، بی نداره کسی گفت وحدت مطلوب الکلام الکلام. اگر نه ببینید معمول نذرها اینه، میگه که اگه بچه‌ام خوب شد من حج انجام میدم، این قید مباشرت معناش اینه. یعنی شما اینجوری تصویرش کنید، کسی گفتن من حج انجام میدم، آیا این که من حج انجام میدم این که من انجام بدم قید است یا تعدد مطلوب است؟ اینجا قابل تصویره، مقصود اینه. حالا بالاخره اگر مباشرت باشه به نوعی که ظهور در قیدیت داشته باشه میشه وحدت مطلب. Thank you.